خب به نام خدا، اینجا پادکست هفته. من هومن فتایی هستم، جایی که قرار مسیر توسعه، رشد و چالش های افراد موفق رو بررسی کنیم. امروز میزبان جناب آقای امیر طه نوروزی هستیم، در خدمت شما.
سلام هومن جان، وقتت بخیر و شادی باشه انشالله. مرسی از میزبانی و مرسی از دعوتت و مرسی از کار باحالی که داری انجام میدی.
خیلی گلی، خیلی گلی. خوشحالم از اینکه اینجایی. سخت هماهنگ کردیم، یه دو هفته طول کشید. ممنون که وقت گذاشتیم. ما موضوعی که داریم اینه که، حالا اول از همه اینو بگم که آقای دکتر امیر طه نوروزی لطف داشت به من یه کتاب هدیه داد به اسم هنر بتون ریزی. اول از همه این که من قبلش توی فضای مجازی عکس اینو دیده بودم، کاورش رو دیده بودم، طراحی خیلی خلاقانه‌ای داشت و تلفیق هنر، نوت‌های موسیقی و یه بتون ریزیه. من اول از همه ازت ممنونم. دوم از همه یه نکته‌ای روش داشت، این که روش نوشته شده بود نویسنده امیر طه نوروزیه. قبل از اینکه حالا پادکست شروع بشه، ضبط شروع بشه، ما یک گپ و گفتی راجع به این داشتیم، دوست داشتم که توی پادکست هم مطرح بشه و قشنگ بود برام اینکه آقای دکتر بدون پسوند، بدون پیشوند، بدون لقب، امیر طه نوروزی. اول از همه یه معرفی کوچولو از خودت، بعدش راجع به این یکم با هم صحبت کنیم.
بسیار عالی. خب امیر طه هستم، نوروزیشون. از کجا شروع بکنیم معرفیه رو؟ معرفی کردم برای من خیلی سخته.
تاریخ تولد خیلی مسخره برای همه، خیلی جذاب مهمه. برای ما هم مهمونای قبلی نپرسیدیم، جزو سوالا بوده.
گیری ندارم. متولد 24/12/67 توی یه شهرستان کوچیک که اگه همه مردم شهر ما جمع بشن ورزشگاه آزادی پر نمیشه.
70000 نفر نمیشه.
70000 نفر به نام دامغان. و آره، کل عمر حضور من توی تهران هم بخوام بهتون بگم، کلن 11 سال من توی تهران حضور دارم و هنوز خیلی از راه‌ها و فرعی‌ها و خیابون‌های اصلی که خیلی هم برای همه معروفه رو من نمی‌شناسم. یواشکی صداشو در نمیارم که بلد نیستم که جلو بچه‌های تهران کم نیارم، ولی حقیقت اینه که خیلی جاها رو بلد نیستم هنوز.
خب پس امیر طهایی که ما امروز می‌بینیم 11 سال تهرانه.
بله.
از دامغان اومده.
بله.
و 36 سال.
بله دقیقاً.
خب یه کوچولو برامون بگو که کسب و کار. اول از همه که من میدونم که تو از صفر شروع کردی و موضوعی هم با این نداری، خیلی دوستش داری، خیلی اوکی. من دیدم که همه جا راجع بهش صحبت میکنی و برای منم خیلی جذابه، هم آدمهایی که از صفر شروع کردن، هم مسیری که طی کردن. یه کوچولو برامون توضیح بده که چجوری اومدی، درس رو چی کار کردی و کی حرفه رو شروع کردی و این بالا پایینه.
اگه یکم از قبلترش بگم، برمیگرده از سال 86-87، جایی که من دانشجو شدم دانشگاه صنعتی شاهرود، مشغول درس خوندن شدم. از سال اول کارم، تقریبا بعد از سال اول، من کارآموزی رو شروع کرده بودم و به خاطر شرایطی که داشتم میتونستم برم و بگردم توی کارگاه ها، چون خانواده ما یه خانواده نسبتا مهندسی حساب میشد. پدر من مهندس معمار بود، پسرم اون مهندس عمران بود و من توی شاهرود هم خونه شده بودم با یه مهندس عمران با سابقه که در کارگاهش به روی من باز بود و میرفتم کارآموزی میکردم بسیار با نظم و ترتیب. صبح ساعت 8:30 صبح میرفتم انگوش میزدم و تا هر موقعی میتونستم کارگاه بودم. ادامه پیدا کرد روال کارآموزی، آموزش های غیر دانشگاهی رو گذروندم و رسیدیم دیگه دور تون میذارم بازی رو، رسیدیم به سال همون حوالی 92، جایی که من قبول شدم دانشگاه شهید رجایی تهران برای ارشد و پولم رو انداختم رو دوشم، اومدم تهران خوابگاه و مشغول درس شدم. از همون سال اول، بعد از ترم اول اینجا یه شرکت مشاوری مشغول کار شدم، یکی دوتا شرکت عوض کردم. یه سال گذشت، شد سال 93، تصمیم گرفتم ازدواج بکنم و سال 93 بعد از ازدواجم، دقیقاً 3 ماه بعد از ازدواجم، کارم از دست دادم.
کارمند
بودم یه شرکت مشاور. ما 700000 تومان حقوق داشتم میگرفتم و با کلی ادعا رفته بودم خواستگاری که الان من ارشد دانشگاه دولتی دارم میخونم، وسط درسم بودم، پایان نامم وسط بود، علاوه بر اینکه خب کارم دارم، چون آدمی هم که میتونم درآمدم بیشتر بشه، اینا به من اینجوری اعتماد کرده بودن. رفتیم جلو، کار از دست دادم و روم نمیشد به ایشکی بگم، حتی به همسرم هم نگفتم کارم از دست دادم. یه روز مدیرم صدام زد، گفتش که بیا تو اتاق. رفتم تو اتاق و گفت امیر تو خیلی پسر خوبی هستی. گفتم خوب. گفت خیلی با اخلاقی. گفتم خوب. گفت کارت هم بد نیستا. گفتم اصلشو بگو. گفت ولی من نمیتونم دیگه حقوق بدم، شرایطم مثل قبل نیستش و شرکت توی شرایط غیر عادی هست و باید تعدیل بکنیم.
یه سوال، توی کشور داره چالشی اتفاق میفته، نوسانی وجود داره یا نه این شرکت خودش به مشکل خورده؟ یعنی خارج از توی مملکت نوسانی
نه، توی مملکت دقیقاً توی سالهایی بودیم که سال 90-93 یه رکودی تقریبا شبیه سالهایی که الان توش هستیم داشت اتفاق میافتاد و اون شرکت مشاور نیاز داشت که برای بقای خودش تعدیل نیرو بکنه، کارش منطقی بود کاملا و یه اخراج محترمانه برای من شک گرفت و خیلی جالب بود، اصلا ناراحت نشدم چون فکر میکردم این که پام از اینجا بذارم بیرون برای من کار هست، با ادعای این که آقا دانشگاه دولتی خوندم، چه میدونم سابقه کار ریزی دارم، میام بیرون کار پیدا میکنم. زدم وسایلم و زیر کولم و کتابامو گذاشتم توی کارتون و از شرکت اومدم بیرون و واسه همینم هم دقیقاً بهشکی نگفته بودم چون فکر میکردم کار ریخته برای من و اصلا نیاز نیست به کسی بگم، من فردا دوباره یه جا دیگه سر کارم. این فردا یه جا دیگه سر کارم 3 ماه زمان برد. هر روز صبح پا میشدم، لباسامو میپوشیدم، کیفمو میذاشتم زیر بغلم، مدل این که دارم میام سر کار با همسرم شاغل بود، با هم میرفتیم بیرون، بعد من برمیگشتم خونه میومدم، تو این فاصله رزومه میفرستادم، میرفتم مصاحبه، دنبال کار پیدا کردن میشدم تا عصر. عصر که میشد قبل از همسرم میرفتم بیرون، بعدش با کیف برمیگشتم که فکر بکنه که سر کار بودم. و واقعا نمیخواستم دروغ بگم چون فکر نمیکردم اینقدر مسئله بحرانی باشه، اینقدر کوچولو بود تو ذهنم، حل میشه دیگه، چرا مثلا یه نفر دیگر رو درگیر ذهنی براش ایجاد بکنم یا حالشو بد بکنم که الان نگران بشه. اما این که حل میشه و این غروری که من داشتم 3 ماه به طول انجامید و تمام پسنداز من که وام ازدواجی بود که گرفته بودی و من تو این 3 ماه خرج کرده بودم، حالا مونده بودم بدون پول، سرم پایین، جرعتم نداشتم دیگه، خیلی سخت‌تر بود دیگه برم بگم من 3 ماه پیش اخراج شده بودم. بعد خب که چی هستن؟
آخ ببین، یعنی اصلا اول از همه که خیلی خوشحالم که اینا رو داریم ضبط میکنیم، دوم از همه این که چقدر دوست دارم میشنوم داستان زندگی آدم رو. یعنی من اگه، یعنی ای کاش از اول هیچ کار دیگه تو زندگیم نمیکردم، همین کارو میکردم. خب آره این سخته که بگی آره من 3 ماه پیش این اتفاق افتاده، حالا الان
دیگه ملامت خیلی بیشتر میشد دیگه. خلاصه بازم نگفتم، پرروبازیم ادامه پیدا کرد. بعد از 3 ماه فقط به نتیجه رسیدم، فهمیدم ببین الان راهش این نیستش و 52 جا من مصاحبه رفتم و رزومه فرستادم.
واه
خیلیه، 52 جا نشنیدن. تصور بکن چه اعتماد به نفسی از آدم میاره پایین و تصور کن حالت روحیش چجوری میشه. و کسی که توی غروری بوده، فکر میکرده دانشگاه دولتی خونده، فکر میکرده باهوشه، فکر میکرده یه سری چیزا رو فکر میکرده، فقط
فرش قرمز برای من پهنه، الان برم جای بعدی بشینم،
جای بعدی بشینم
آماده
نیستم کار بکنم. حالا تو این شرایط فهمیده بعد از 52 جا نشنیدن، سیلی 52 تا سیلی تو صورتش خورده و واقعا چنان لاغر شده بودم که دوستای قدیمی وقتی منو میدیدن یواشکی بهم میگفتن تو چی میزنی، کمک از دست ما برمیاد، خواستن منو بفرستن کمپ چون فکر میکردن لاغری منو این صورت به هم ریخته دیگه، صورتم ربط داره، نمیفهمیدن چه فشار عصبی دارم تحمل میکنم هر روز. و فقط به یه درس رسیدم، درسم این بود که این راهش نیست و یه تغییر مسیر نیاز داری بدیم. تغییر مسیر من چی بود؟ اومدم توی روزنامه همشهری، نیازمندی‌های همشهری. اون روزها یه مودی بود که اینجوری دو کار پیدا می‌کردن، همه نیازمندی‌ها رو می‌خوندن می‌رفتن دنبال کار و منم داشتم این کارو می‌کردم. اما این دفعه نرفتم دنبال کار تو نیازمندی‌ها، زنگ زدم بهشون گفتم می‌خوام یه آگهی بدم توی روزنامه. گفت چه آگهی؟ گفتم تدریس رایگان نرم افزارهای عمرانی پذیرفته می‌شود، شماره‌ام هم می‌خوام بذارم، در بخش استخدام می‌خوام اینو بدم. گفت نمیشه، این آموزشیه، باید در بخش آموزش بدید. گفتم میخوام تو استخدام بدم. گفتن اشکالی نداره، این یه تقلبه، باید 2 برابر پول بدی. گفتم اشکالی نداره.
خب خدا رو شکر که
آره،
پول همیشه برنده است،
همیشه کار میکنه. به جای 20,000 تومان من آگهی رو با 40,000 تومان ثبت کردم و به محض اینکه این آگهی رفت تو بخش استخدام، گوشی من زنگ خور پیدا کرد و بوم 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 بوم، آقا این قضیهش چیه، رایگان چیه قضیهش؟ و بهشون گفتم شما میایید با من 5 جلسه رایگان میگذرونید نرم افزار رو، اگر راضی بودی پول کل دوره رو میدی و ادامه میدیم خصوصی با هم، اگر راضی نبودی مهمون من راضیم، 5 جلسه رو هیچ آسمونی به زمین نمیاد. خب پیشنهاد خیلی باحالی بود که سخت میشد ردش کرد
و اول از همه یه پیامی هم داره که من به خودم اطمینان دارم.
خیلی آره، اما نکته دیگه چی بود؟ چرا تو استخدام اونو جا گذاشته بودمش؟ اون لحظه داشتم به این فکر میکردم، گفتم احتمالا خیلی ها مثل من الان حالشون بده و اعتماد به نفسشون پایینه و فکر میکنن شاید اونا یه چیزی نمیدونن که سر کار نمیرن و اینا کجا جمعن کسایی که مثل منن. گفتم همشون دارن بخش استخدام میخونن نه بخش آموزش، چون با آدمی مثل ماها کسی یاد نمیده که برو یاد بگیر، به ماها یاد میدن از دانشگاه اومدی بیرون برو کار پیدا کن، پس بذار همون جایی که دنبال کار میگرده بهش بگم که کارت کجاست و من چه کمک از دستم برمیاد برات. اومدم اونجا گذاشتم، 3 تا شاگرد گرفتم توی همون هفته اول، یعنی ما با آخر ماه سوم که رسیدیم 3 تا 1,200 من کاسبی کردم.
آدمی که حقوقش 800,000
تومان بود، حالا تصور
بکن
آره یه دفعه یه اتفاق خوب داره براش میفته و این پوله براش خیلی پوله. خلاصه پولایی که از وام ازدواج دست داده بودم دوباره برگردوندم سر جاش، کسی نفهمه چه اتفاقی افتاده. 3 نفر خوششون اومد، رفتن دوستاشون رو گفتن و کلاس ما رسید به یه کلاس 11 نفره. حالا من 11 تا 1,200 داشتم میگرفتم، رسیدیم به ماه چهارم. 11 تا 1,200 داشتم میگرفتم آخر ماه چهارم و دیگه رسما مجبور شدم برم یه جایی رو اجاره بکنم تا دو کلاسامو اونجا برگزار بکنم. رفتم توی سرای محله صحبت کردم، یکی از اتاقاشون رو بهم دادن و برگزاری کلاس انجام دادیم. اما یه اتفاق دیگه همین وسطا داشت میافتاد، اونم این بود که من از روزای ماهای آخری که قبل از اینکه اخراج بشم تازه تلگرام اومده بود بالا و روی این پلتفرم یه گروهی زده بودم، داشتم به سوالای مردم جواب میدادم، سوالای مهندسی رو. واقعا دید مالی اونقدری نبود و داشتم فقط میگفتم مثلا یه کار باحالی بکنم، یه کمکی کرده باشم، کاری دستم برمیاد و انجام بدم. این یه کمکی کرده باشم برای من تبدیل شد به یه اعتیاد به پاسخگویی. به جایی رسیده بود که من اگر چیزی رو بلد نبودم میرفتم توی منابع و کتاب‌ها میگشتم، جواب پیدا میکردم، برای شخص جواب مینوشتم و به مدت کوتاهی مردم اینجا رو به عنوان یه گوگل داشتن بهش نگاه میکردن. با بشکن زدن 7000 تا عضو بود که این 7000 تا فرهنگ پاسخگویی توشون اومده بود بالا. اول منو منشن میکردن، اگر سری جواب میدادم، اگر نه نفر دیگه بود که جواب میداد، چون یه فرهنگ اینجا انگار بازی اینجوری بود که هر کی میاد اینجا با جواب همدیگه رو بدیم و یه گوگل مهندسی شده بود. 7000 تا عضو پیدا کرده بود. اون 7000 تا عضو برای من شروع کرد به پروژه آوردن. اتفاق جالب این بود که من حالا داشتم همزمان درس میدادم توی یه جای شبیه آموزشگاه و بعد داشت برای من یک سری پروژه میرسید و ادامه پیدا کرد اتفاقی که داریم ازش صحبت میکنیم. تلگرام قابلیت کانال اضافه کرد، من توی کانال اومدم یه سری محتواها منتشر میکردم، متن مینوشتم، مقاله، فایلای صوتی و عاشقانه داشتم معلمی میکردم. تا اینجای کار هنوز من رو تلگرام دیده مالی نداشتم، خود به خود داشت اتفاق میفت.
هنوزم کانال تلگرام داری؟
هنوزم اون کانال تلگرام هست، الان 20000 تا تقریبا عضو داره، 22000 تا. و ادامه پیدا کرد اتفاق، من دیدم که دیگه سرم داره شلوغ میشه، پروژه داره من میرسه، نمیتونم جواب بدم، آموزشگاه داره کار میکنه، بچهای تلگرامی میگن برای ما ویدیو چرا نمیذاری، ویدیو آموزشی رو ببینیم یاد بگیریم. مجبور شدم برم و یه جایی مشغول به کار بشم، یه دفتر نیاز داشتم. رفتم در همون جایی که اخراج شده بودم و زدم، گفتم مدیر عزیزم، گفت بله. گفتم اون صندلی من هنوز خالیه جاش؟ گفت آره جاش خالیه، ما که گفتیم به چرایت نداریم استخدام کنیم. گفتم میشه من به شما پول بدم همون صندلی رو بهم بدید، اجاره بدید، من سر جای قبلیم فقط بشینم تو سالن؟ گفت آره اشکالی نداره، بیا ماهی 300000 تومان بده. ماهی 300000 تومان دادم، یه دونه صندلی اجاره کردم. گذشت، اوضاع خوب پیش رفت. دوباره گفتم این صندلی کناریم هم خالیه، میشه اینو هم اجاره بکنم؟ گفت باش، بیا اینم 300000 تومان بردار. یه دونه نیرو استخدام کردم. گذشت، بازم سرم شلوغ‌تر شد، مجبور شدم نفر دوم استخدام بکنم. بهش گفتم اون یکی صندلی اون پشتم خالیه، اونو میدی بهم؟ یه لحظه به خودش اومد گفت نه دیگه، داری شبیه اسرائیل برخورد میکنی، چیز کردیم کامل گرفتیم محیط کارو. و حال تفکر من چی بود؟ تفکر من این بود که اون روزها اگر پروژه به من میرسه، من توی یه جای مهندسی با قرار بذارم کارفرما.
تفکر درستی
آره، با یه عدد کوچولو ارزون اونجوری اتفاق بیفته. و دومین تفکرم این بود که اون غرورم دوست داشتم برگرده، دوست داشتم روی صندلی خودم بشینم و این دفعه خودم پول صندلی خودم رو داده باشم. و واقعا هم تأثیر داشت، یعنی من انرژی که از نشستن روی صندلی خودم میگرفتم خیلی انرژی بالایی بود. و مجبور شدم برم به صورت شراکتی یه دفتر اجاره بکنم. یه دفتر 70 متری رو با یه گروه معماری اجاره کردیم، 3-4 نفر ما، 3-4 نفر اونا. دیگه جا نبود، تو هم میلولیدیم دیگه وقتی میرفتیم تو سر کار. سر و صدا و شلوغی یکم گذشت. یه سال بعدش مجبور شدم دفتر بزرگتری رو بازم شراکتی اجاره بکنم. یه سال بعدش یه دفتر تنهایی اجاره کردم توی همین جردن، توی خیابون ناهید بودم و اولین دفترم گلفشان، بعد برج مشکی توی جردن، بعد اومدم توی ناهید جردن. کلن این منطقه خیلی منطقه مورد علاقه برای من و از ناهید اومدم توی پاسداران و امروز توی قزگل هستم با تقریبا دو تا دفتر 200 متر و تعداد 16 نفر نیروی ثابتی که داریم بیمه رد میکنیم، به علاوه حالا نیروهایی که برون سپار کار میکنیم، مجموعا 42 نفر و یه آموزشگاه، یه شرکت مشاور، یه شرکت مجری و یه تولیدی والپست و دیگه چیزی یادم میاد، تامیناسی دارم، ساخت و سازهای شخصی و هستیم برای خودمون میگذرونیم دیگه.
خب خیلی عالیه، من یه قسمتی از زندگی تو رو اصلا نمیدونستم و الان شنیدمش، لذت بردم. پس تو در واقع هدف آموزش نداشتی، مسیر تو رو آورد به اینجا که در واقع آموزش هم شروع کنی، که الان یه آموزشگاه هم داری، پاراسیویل، درسته؟
بله.
و یعنی مسیر، راه تو رو آورد به اینجایی که آموزش هم شروع کنی.
ببین، هم راه آورد، هم الان که نگاه میکنم میبینم عشقم آورده، یعنی دوستش داشتم، واقعا داشتم برای کارم دل میدادم. نکته دیگه این که این انعطافه را بهش باید نیم نگاهی داشته باشیمش، که لازم بود که من اون لحظه انعطاف نشون بدم، لازم بود بگم من خب الان برای توی این سمت طراحی برای من الان کار نیست، کی گفته توی تدریس هم برای من کار نباشه. و اون سلبیت ها رو وقتی گذاشتمش کنار، 3 ماه طول کشید تا اینو بذارمش کنار، سلبیت روی اون تعصب رو گذاشتمش کنار، یه اتفاقای خوبی افتاد و شاید لازم باشه وقتی اینجوری هم نگاه بکنیم به قضیه. جالب بود،
من توی صحبتایی که با حالا عزیزانی مثل تو میکنم به یه سری نکات ریز میرسم، هم برای خودم هم برای حال مخاطب، بعض وقت خلاصش میکنم. یکیش اینه که تقریبا با هر آدمی صحبت میکنم یه نکته داره تو حرفاش، میگه اومدم اونجا کمک کنم بعد به نفعم هم شد. خیلی جالبه ها، یعنی ما خیلی از مسیرها رو که نگاه میکنیم طرف اومده اصلا هدف مالی نداشته، اومده حالا مثلا یه کمکی بکنه، یه سی به دست آورده، اومده در اختیار بقیه هم بذاره، در نهایت به نفع خودش شده، در نهایت ازش استفاده کرده. خیلی جالبه.
دقیقا همینطوره. من میگم یه دایره، اگه دو تا دایره ما بکشیم، یک دونش رو بذاریم نفع شخصی، یه دایره بزرگتر میذاریم به اسمش میذاریم خیر جمعی، اگر این دوتا یه نقطه تقاطع این دوتا دایره پیدا کرد، از اونجا میلیاردر میشی تو. اگر نه این دوتا با هم دیگه تقاطع نتونست پیدا بکنه، میگم حالا حالاها فکر پول در آوردن زیاد بذار کنار و فعلا رو تردمیل دویدنه.
از کجا به این نتیجه رسیدی که یه برند شخصی بسازی، بیای تو اینستا و در واقع تو حالا بغیر از تمام شغلایی که اسپوردی و بغیر از تمام کسب و کارهایی که داری الان هندل میکنی، اینفلوئنسر صنعت ساختمان هم محسوب میشی، درسته؟
بله، فکر میکنم اینطوری باشه.
کی به این نتیجه رسیدی که این کارو بکنی؟
مجبور شدم این کارو بکنم، بازم جز انتخابای من نبود. رسیدیم به سال 98. تا سال 98 من توی تلگرام داشتم خوب پول در می آوردم، پروژه ها داشت به من می رسید، کانال من اون زمان کانال مثلا رسید به 11000 نفر عضو و من ویوهای میلیونی دارم توی تلگرام، عجیبه، میلیون توی تلگرام توی کانال 11000 توی تیک زدن، یعنی شدت فوروارد و شدت اطلاع رسانی چقدر بالا داره میره. و تو سال 98 تلگرام فیلتر شد، تو شرایطی که 6 نفر نیرو ثابت داشتن نون می‌خوردن از این تلگرام، پروژه هامون داشت از تلگرام می‌رسید، ارتباطات ما با تلگرام بود، آموزش‌های ما توی تلگرام داشت منتشر می‌شد، لینک‌ها، خبرها، وبسایت‌ها، همه چیز ما توی تلگرام بود و یه لحظه گفتن فیلتر سال 98 و دوباره یه چیزی شبیه اخراجم برام اتفاق افتاده بود. فقط فرقش اینجا بود که موقع اخراج شده بودم من یه نفر بودم، الان بار 6 تا خانواده رو داشتم رو دوش می‌کشیدم و اصلاً دوست نداشتم حتی به یکیشون بگم که دیگه نمی‌تونیم همکاری بکنیم. اون حال بعدی که اون روز من داشتم دوست داشتم یه نفر دیگه بهش حتی بگمش و موجش هم نیاوردم وسط. من باید یه کاری بکنم. گشتم دیدم یه چیزی هست به نام اینستاگرام و دارن روش کارهای انجام میدن. سال 98 من اولین محتوام رو اینستاگرام به اشتراک گذاشتم و دیگه آوردم بازی رو روی اینستاگرام. هر چی بلد بودم از آموزش، از توانمندی تدریس، از ارتباط با مردم، همه رو آوردم روی اینستاگرام پیاده سازی کردم. یادم اولین لایو اینستاگرامی که رفتم، 3 نفر لایو رفتیم که از این 3 نفر یکیش من بودم توی لایو، یکیش همکار دیگه ای بود که توی دفتر من پشتم نشسته بود، یه نفر سومی وجود داشت توی لایو که من خیلی خوشحال بودم دارم برای یه نفر سومی دارم تدریس میکنم. و چنان با عشق تدریس میکردم که اگر اون لایو برای کسی نگاه بکنه فکر میکنه من دارم برای 1,000,000 نفر آدم صحبت میکنم، اونچنان که دارم با انرژی و عشق دارم تدریسم انجام میدم. و به نظرم یکی از رازهای رشد اینستاگرام اینه که بتونی یاد بگیری بدون توجه به فالوور، بدون توجه به نفری که بهت انرژی میده، تو صدتو بذاری. و همیشه باید مخاطبت این باشه که یک سمینار چند هزار نفره روبروی منه، چقدر انرژی میذاری برای چقدر زور میزنی برای چند هزار نفر آدم. همون مدلی برای یه نفر آدم میتونی انجامش بدی؟ خیلی سخت.
یه چیزی راجع به تو شنیده بودم از یکی از دوستای مشترکمون، خیلی هم برام جذاب بود. همون موقعش هم گفتم ببین اصلا این آدم دوست داشتنی تر کرد این آدمو. اونم این بود که میگفتش که حالا اون موقعی که هنوز این ماشین تو، کسب و کار تو، این قطار تو شروع به حرکت نکرده بود، میگفت امیرتاها رو میبینی میشینه صحبت میکنه فلان میکنه، یه دیوار پر سرتیفیکیت پوششه. گفتم خب، گفت اون توی دفتر مشترک ها، یعنی یک اتاقشه فقط ها، ولی پرزنتی که داره، اعتماد به نفسی که داره، اینه که آقا انگار که داره یه کسب و کار بزرگ هندل میکنه. و من منتظر این امروز بودم که بدونم که آقا 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 5 سال دیگه دارم با امیرتاهایی صحبت میکنم که به قول خود 2 تا دفتر 200 متری داره هندل میکنه با این همه پرسون.
دقیقاً همینطوره. و جالب ترش اینجاست که یه ذره قبل‌تر بریم، جایی که اولی لایوای من داشت برگزار می‌شد یه اتاق خیلی کوچولو دار به داغون قدیمی بود. اونقدر قدیمی بود و اونقدر شرایط مالی اوکی نبود که بتونم حتی اینو کاغذ دیواریش بکنم. رفتم کاغذ رنگی خریدم، پشتمو کاغذ رنگی پر کردم که ویو لایوا خوشگل باشه، یه بک خوشگل ببینم. این بک خوشگل 4 تا کاغذ بود، یعنی دوربین ثانیه‌ای می‌چرخید این کاغذ‌ها، همه چیز هویدا می‌شد. ولی به نظر من مهم همینه که بدون توجه به این که الان کجا هستی با ویژنت زندگی بکنی. و خیلی مهمه، اگه آدم 1,000,000 دلاری میخوای بشی، باید الان اکشنات 1,000,000 دلاری باشه. اگر آدم، حالا مثلا اینستاگرام رو نگاه بکنیم، آدم 100K میخوای باشی، باید همین الان اکشنات شبیه آدم 100K باشد. برعکسش نمیشه. یعنی من ندیدم یه نفر اول مثلا به 1,000,000 دلار برسه بعد بگه حالا میخوام ریاکشن ها 1,000,000 دلاری باشه. نه، قبلش این درست شده، مگه اینکه از رانت و اتفاقات غیر عادی صحبت بکنیم. وگرنه یک روال عادی، کارآفرینی عادی، تمام کارآفرینایی که دیدم ابتدا شخصیت رو رشدش میدن، بعد میره خود به خود یه سری اتفاقای بعدش میفته.
دقیقاً. موضوعی که هست اینه که تو یه انرژی داری که من اینو میبینم همیشه داری. این چیه که تو رو اینقدر فعال نگه می‌داره با توجه به اینکه حالا الان می‌دونیم که خیلی نیاز مالی نداری، ولی خب داری این مسیری که ساختی رو ادامه میدی، چی تو رو فعال نگرت می‌داره؟
ببین، اولا که از یه جایی به بعد دیگه اهداف مالی تیک می‌خوره و یه سری چیزای دیگه میاد وسط. اون چیزای دیگه اسمش، حالا برای من اسمش ارزش آفرینیه. برای من مهمه که یه ارزشی، یه خیری برای یه آدمی که نمیشناسم و ممکنه تا آخر عمرم من نبینم اون آدم رو، ایجاد کرده باشمش. نکته بعدی اینه که باید رویاهامون رو دوباره بازسازی بکنیم، وگرنه دچار فیلیر روحی میشیم. این اتفاق رو برای من اتفاق افتاد و مجبور شدم اینجوری باشم. دارم از اسفند 1400 صحبت میکنم، جایی که نسبت به سن و سالم خیلی حالم خوب بود و ظاهرن حالم خوب بود، شرایط مالی، شرایط کاری، ماشین، سفر ها. اومد من یه شرایطی رو تجربه کردم، حالا اولین بار میگم، دقیقا تو همون اسفند 1400 واقعا نمیدونستم پولامو با چجوری خرج بکنم. باورت میشه؟
بله، خیلی دوست دارم اینو.
بلد نبودم.
این قسمت زندگی خودم هم خیلی دوست دارم.
ببین، یه بچه شهرستانی اومده تهران، پیش خودش میگه چی میشه خرید؟ مثلا بهش میگن برو یه دونه ماشین بنز بخره، میره یه دونه بنز میخره. بعد میگه دیگه چی بخرم؟ میگم بی ام و خوبه، برو بی ام و بخر. میرم یه دونه بی ام و میخرم. بعد میگن دیگه چی برات خوبه؟ میگه خونه فلان جا هم برو داشته باش. میرم خونه فلان جا رو میگم. میگن دیگه برو فلان رستوران میرم، برو فلان سفر میرم. و واقعا بلد نبودم با چیکار بکنم، هر کاری میگفتن میکردم. و بعدش باز دوباره اسفند ماه بود، دست به سینه نشسته بودم، گفتم خدایا الان با چیکار بکنم؟ معمولا تو این شرایط آدما چیکار میکنن؟ و به خاطر سن و سالم و به خاطر اتفاقاتی که زود رقم خورده بود، با دور تند رقم خورده بود، حقیقتش یک تازه به دوران رسیده بودم و بلد نبودم، حتی سرمایه گذاری ها رو هم بلد نبودم که یه روش هایی برای سرمایه گذاری هم هستش. و اینو میخوام بهت بگم، فکر میکنی چه اتفاقی افتاد تو اسفند 1400؟
ناراحتی،
آفرین، برعکس اون چیز همه فکر میکنن شد. حالم بد دیدم داره میشه، نشستم از همه چیز از اول مرور کردم، دیدم چی شد که به اینجا رسیدم و الان چی ندارم که قبلا داشتمش. به یه چیز جالب رسیدم، رویا. دیدم من یه عالم رویا داشتم و الان که شاید به بعضیاش رسیدم حالم بده. به خودم گفتم چه آدم کوچولویی هستی تو. همین بود. نشستم دوباره از صفر رویا نویسی کردن.
چشم انداز جدید، ویژن جدید.
گفتم خب شرکت بعدش میخواد به کجا برسه؟ فرض کن تو ایرانم معروف شدی، بعدش تو دنیا میخوای به کجا برسی؟ فرض کن تو دنیا هم رسیدی به اون چیزی که میخواستی، تو کل جهان رو تیک خورد برات، بعدش چی میشه؟ بعدش باید به این فکر میکنم بعد از مرگم چی میشه. پس نشستم برای بعد از مرگ خودم هم سناریو نوشتم. و اگر امروز انرژی دارم، انرژی الان نیستش، دقیقا برای بعد از مرگم سناریو دارم و دارم برای اون لحظات هم فکر میکنم که اگر این وایس من رو 50 سال آینده یک نفر پلی کرد اون موقع چه حالی بهش دست میده.
عالی بود. یه جمله فوق‌العاده شنیدم، میگه کشور، مملکت از جایی پیشرفته شروع میشه که من و تو درختی بکاریم که مطمئن باشیم از ثمرش برداشت نخواهیم کرد.
آفرین.
جالب اینجاست که یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما خود پادکست هفت رو میدونی که تازه شروع کردیم و یکی از علتاش همین صحبتی بود که تو کردی. من دیدم که این هومن فتایی خسته است، یه سری تیکا خورده و احتیاج به یه فضای جدید داره، به یه زنگ تفریح داره و یه کار جدیدی بکنه که خودش هم خیلی علاقه داره بهش. و با ترسای خیلی زیادی هم شروع کردیم، یعنی اینجوری که آی وچمون خراب نشه، رو این تاثیر نذاره، رو اون مجموعه تاثیر نذاره، این کارو نکنه. و در نهایت من دیدم آقا من هومن فتاحی ام، همین صحبتی که اولش می‌کردیم، نه کمتر نه بیشتر، و میخوام زندگی کنم. پس من به زنگ تفریح احتیاج ندارم. غیر به واسطه اینکه آماتوریم تو این کار تازه شروع کردیم، اینو بگم که من امروز شدیداً از صبح دارم به این فکر می‌کنم که اول شروع حتما تاریخ بگم و الان یادم افتاد که تاریخ نگفتم تا الان. آره، امروز 11 بهمن 1403 و ما داریم اینو ضبط می‌کنیم. احتمالاً بچه‌ها وسطای اسفند یا آخره اسفند پادکست رو بشنون. حالا چیزای کوچیکش میاد، تیزراش میاد، ریلزاش میاد، ولی پادکست اصلی و طبق زمان‌بندی ما توی اسفند میشنون. اینو گفتم بگم.
شناختی که ازت دارم، میدونم آدمای کارآفرین یک بیش فعالی ذاتی دارن. بیش فعالی ذاتی بهشون دقیقا همینو میگه، میگه حتی اگر شرایط خوبه ولی استیبله ایراد داره، باید بری یه کاری بکنی، یه چلنج جدید برای خودت درست کنی. درک میکنم.
ما هم مدل همون کارآفرینی که حالا معروفه، که میگه آقا اول کارآفرین اول میپره و تو را فکر میکنه که چجوری چتر نجات اختراع کنم، همون مدلی شروع کردیم، خیلی آماتور، خیلی سیب، به مسیر داره تکمیل میشه به لطف شما عزیزان و کمک شما. تو این مسیره، تو این ادامه مسیره ما رسیدیم به اینجا که امیر تا الان اینستا رو داره، کانال تلگرام رو داره، کسب و کار رو داره ادامه میده، آموزش رو داره و شروع میکنه روی سایت یه شروعی کردن. سایت رو چجوری از صفر شروع کردیم؟
من نیاز داشتم برای دیده شدن خودم و دیده شدن آموزش هام، رزومم، یه چیزی به نام وبسایت داشته باشم و تو همون ابتدای کارم نیاز داشتم داشته باشم. خب من انقدر شرایط مالیم اون موقع خوب نبود و حقیقتاً خسیستر از این حرفا بودم که بخوام هزینه سنگینی برای وبسایت انجام بدم. پس طبق معمول تصمیم گرفتم میرم یاد میگیرم و خودم وبسایتمو میذارم. و واقعاً این کارو کردم. وقت گذاشتم، چند هفته مطالعه کن، ویدیو ببین، یوتیوب ببین، دوره تو اینترنت ببین و تونستم یاد بگیرم چجوری یه وبسایت سر حال معمولی، نه تو شرایط خیلی عجیب غریب، بیارم بالا، یه سری مقاله روش بتونم بذارم.
پس تو اولین سایت تو یعنی خودت طراحی کردی؟
آره، اولین سایتم خودم طراحی کردم. بعد دوباره رفتم یه سری آموزش دیدم برای SEO که حالا چیکار کنم این مقاله ها بیاد بالا، توی گوگل اسمم دیده بشه و تمام این مهارت ها رو خودم کسب کردم. و مسئله دیگه این بود که خب وبسایت، دست به وبسایت میزنی اولین چیزی بهش نیاز داری گرافیک، بهش نیاز داری. دوباره باید میرفتم گرافیک یاد میگرفتم و این کارم کردم. وقت گذاشتم، رفتم نرم افزار گرافیکی یاد گرفتم، یکم فتوشاپ، قدیم ترش یکم پینت و با این شوخی ها تونستم بیارم و یه سری گرافیک داشته باشم. به محض اینکه گرافیک عکسات درست میشه نیاز به ویدیو داری و پس باید میرفتم تدوین ویدیو یاد میگرفتم. پس رفتم از کمتازی استودیو شروع کردم، افتر افکت رو یاد گرفتم، پریماورا رو کار کردم و تونستم یه سری ویدیو ادیت بکنم. جالبترش اینجا بود، تا مدت ها بعد اگر نیروی تو شرکت ما میومد من بهش یاد میدادم تدوین رو، تا مدت ها که میگم تا همین یه سال پیش. دیگه از یه سال پیش به بعد گفتم دیگه چه کاریه، آقا یه دونه تدوینگر بردا بیار که قبلا بلد باشه و یه ذره ازت کمتر انرژی بگیره. ولی حقیقت اینه که فکر میکنم تو دنیای امروز اینها جز مهارت های ضروری باشه. یعنی همونطور که ما میگیم زبان انگلیسی ضروریه باید همه بدونن، کار با کامپیوتر ضروریه باید همه بدونن، امروز من میگم گرافیک، علم به اینترنت، در شرایط فعلی یه ذره از ای آی و هوش مصنوعی دونستن، اینها لازمه سواده. یعنی اگه خط سواد رو بخوایم امروز تعریف بکنیم مطمئناً به اینها باید برسیم. تازه از اینجا به بعد خط سواد شروع میشه. یعنی اینا رو بلد بودی تازه به من بگو که تو مهندسی چند چندی، تازه بیا با هم دربارش با هم صحبت بکنیم.
یعنی در واقع توصیه تو اینه که از هر چیزی اون کسی که میخواد تازه وارد صنعت بشه، تازه مخاطب بگیره، حالا یا مخاطب اصلا وارد کسب و کار بشه، کار بکنه، پرسنل خوبی باشه، کارآفرین خوبی باشه، هر چیزی، از هر چیزی یه کوچولو باید بدونه.
حتما باید بدونه، مخصوصا تو نقشه مدیریتی. تو نقشه مدیریتی ما با نیروهای مختلف یا جنس مختلف میخوایم کار بکنیم. درسته که باید اونا تخصصشون از ما توی اون زمینه خاص بیشتر باشد، ولی این به این معنی نیست که تو هیچی از اون تخصص ندونی. و اگر من امروز اومدم جلوی این دوربین دارم صحبت میکنم، یه میکروفونی جلومه، باید عملکرد اولیه این دوربین و این میکروفون رو بدونم، باید عملکرد اولیه لنزا رو بدونم تا بتونم یک اکشن درست جلوی اینها داشته باشم. در غیر این صورت نمیتونم پرزنتور خوبی باشم و تمام توانمندی من دفن میشه در یه خاکی که دیده نمیشه.
حالا این سوال الان برام پیش اومد، این که تو MBA هم خوندی، چون MBA سوال برام، چون MBA عموما این شکلیه که برای مدیرا میاد یک سطحی از آگاهیایی که باید داشته باشن، HR، نمیدونم مذاکره و و و و و یا عالمه چیزو در یک سطحی بیان میکنه. تو دور MBA هم گذروندی؟
من هم MBA گذروندم، هم DBA رو گذروندم. این دقیقاً جزئی که از اون مهارت‌هایی بود که از یه جایی به بعد بهش نیاز پیدا کردم. دیدم شرکت داره رشد میکنه، آدم‌ها دارن باهاشون ارتباط پیدا میکنم، ولی انگار یه چیزای بلد نیستم و به خاطر سن پایینم باید یه سری چیزا رو سریع‌تر یاد میگرفتم. رفتم تو دوره‌ها MBA شرکت کردم، بعدش DBA دانشگاه تهران گذروندم و خیلی نقش داشت روی اینکه بهم یه تفکر استراتژیک بده، درست‌تر فکر بکنم. جالب‌تر اینجاست من دوره‌ای روانشناسی گذروندم، دوره تحلیل رفتار متقابل گذروندم، TAR توی سنین خیلی پایینم اینا رو گذرونده بودم.
حالا یه سوال دیگه، باز احساس نیاز کردی یا چالش‌های شخصی بود؟ یعنی تو محیط کار احساس نیاز کردی رفتی دنبال این موضوع؟
بخش‌های مدیریتی کاملا احساس نیازم بود، اما بخش‌های روانشناسی نه، کنجکاویم بود و از این کنجکاوی زیاد کردم و میکنم و تو دورهایی که بهم ربطی نداره میرم شرکت میکنم، تو همایشایی که بهم ربطی نداره شرکت میکنم. یه اعتقادی دارم، میگم رشد خارج از اکوسیستم اتفاق میفته. توی اکوسیستم صنعت ساختمان مادامی که من باشم و خوبم باشم، نهایتاً میشم به اندازه میانگین اکوسیستم صنعت ساختمان. یه ذره خوبتر باشم میشم مثلا رده بالای صنعت ساختمان، اما اگه میخوام از این اکوسیستم ساختمانی بیام یه لول بالاتری باشم، باید برم ببینم دور و برم چه خبره، از جاهای دیگه درساشو بردارم بیارم. و برای خیلی عجیبه، توی یه سری از جمع‌ها منو میبینن، توی یه سری جمع‌های مدیریتی، توی یه سری جمع‌های خارج از ساختمانی، که سورپرایز میشم تو اینجا چیکار میکنی، این دیگه به تو چه ربطی داره اینجا نشستی. و حقیقت اینه که من اونجا میشینم تا وقتی برگردم صنعت ساختمان با دست پر برگردم بیام تو صنعت. و اینو باید بهش دقت بکنیم. نکته دیگه هم که حالا چون صحبتش وسط بگم، خیلی وقتا نبودنهای ما در خیلی جاها اعتبار به ما میده، برعکس اون چیزی که الان تفکر غالب ایونت بازی شده تو این صنعت. من میگم اعتبار رو اگه دنبالش میگردی کجاست، اعتبار اون جایی نیست که تو هستی، اعتبار خیلی وقتا اون جاهاییه که تو نیستی و آدم ها میفهمن که تو نیستی، یه دلیلی داری برای نبودنهای خودت. و اون جمع ها، اون روابط، اون ایونت ها، اون جاهایی نیستی خیلی خیلی میتونه به تو اعتبار بده و یه لول جدیدی رو بهت بده.
اینم این جمله قشنگه، این حرف قشنگه، هم از اون چیزاییه که چند تا بزرگ دیگه هم گفتن، چند تا آدم دیگه هم گفتن و خیلی جالبه. این از اون میدونی نکته کلیدی است. خب به نظر خودت آدم باهوشی هستی؟
هوش تعریفش اگه با تعریف کلاسیک بریم جلو، نه. چون یادم میاد کلاس اول دبیرستان میرفتیم، دوم دبیرستان، جایی که باید انتخاب رشته و این حرفا اتفاق میافتاد، مشاور مدرسه اومد و یه تست هوشی از همه گرفت، نتایجش هم به کسی نمیگفت، فقط توی انتخاب رشته راهنمایی میکرد. رفت که راهنمایی بکنه، منتها به من یه برگه داد، گفت این برگه رو رفتی خونه برسون به دست مادرت. مامان من روانشناس بود و به مشاورمون گفته بود که نتیجه تست هوشش رو به من بده. و گفت اینو بازش نمی کنید، بعد گذاشت توی پاکت، گفت اینو میبری فقط به مادرت میدی. گفتم ممنونم چشم، پاکت رو گرفتم رفتم. بعد از روی فضولی و کنشگاهی بازش کنم میدیم چیه، با مادر ما چی کار داره، نامه میده. هیچی، باز کردم دیدم نوشته IQ مساویه با 123. لطفا به خودش نگو، اعتماد به نفسش میاد پایین، حالش بد میشه. خوندم گفتم خدایا، یعنی من اینقدر وضعم خرابه؟ و پذیرفتم اینو که واقعا آره، یه چیز نرمالی تو، و اون چیزی که تو ذهنت بود و از خودت ساخته بودی اون نیستی تو.
آها، تو خودت تو خلوت خودت فکر می‌کردی
من فکر می‌کردم آدم باهوشی باشم، و دیدم نه، واقعا آدم باهوشی حساب نمی‌شم. و داره اتفاق خیلی جالبی افتاد. من برای اینکه اینو جبرانش بکنم و برای اینکه کسی هم نفهمه که من دارم اینو جبرانش می‌کنم، بیشتر از بقیه درس می‌خوندم، بیشتر از بقیه وقت می‌ذاشتم و تایم بیشتری رو می‌ذاشتم. کنکوری رو که همه برای قبول شدن توش اگر مثلا به روزی 8 ساعت درس برسن میگن دیگه تاپ، و ما یه جای خوب قبول میشیم، آدمای باهوش اینجوریان. و تو تایم کمتر هم داریم، طرف برد 3 ساعت هم جای خوب قبول شده بود. من تایم مطالعه هم رسید به روزی 12 ساعت. وحشتناک این عدد، روزی 12 ساعت. یعنی تصور بکن 12 ساعت درس میکنی، یه خواب و خوراک کنی این دور و برم بذاری وسط، یعنی عملا زندگی تو فقط داره روی کتاب‌ها میگذره. و اتفاق زیاد بدی نبود، اینکه من فهمیدم که آدم باهوشی نیستم و توی سطح نرمالی از جامعه دارم زندگی میکنم. این برای من تبدیل به فرهنگ شد و تا همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، این فرهنگ پرکاری برای من باقی مون که یاد گرفتم برای اینکه بتونی نقصهاتو جبران بکنی، تنها راهش اینه که بیشتر وقت بذاری. و هنوز من کتابها رو دوبار میخونمش، هنوز از کتابها نوت برمیدارم و هنوز هایلایت میکنم، چون به حافظم اطمینانی ندارم و واقعا حافظه من انقدر قوی نیست که اینا یادش بمونه. و اینو وقتی اومدم دانشگاه مطمئن تر شدم که چرا به من گفتش نباید اینو کسی ببینه، چون وقتی اومدم دانشگاه بچهای دیگه درس میخوندم، پا به پاشون نمیتونستم بکشم و مجبور میشدم یه سری درس ها رو یواشکی بخونم در طول ترم، که شب امتحان که میخوام کنار بچه‌ها بشینم درس بخونم، کم نیارم و نگن این چقدر خنگه. اون وقت تازه میشدم پای پاشو شب امتحانی با هم درس میخوندیم و میگفتیم مثلا روال شدیم با هم دیگه. نمیدونستن که من شب امتحان نیستم، من آدمی ام که دارم توی ترم میخونم تا شب امتحان جلو شما کم نیارم، آبروم نره. و این روالو همینجوری ادامهش دادیم تا الان.
چقدر جالب. میگه که میگه هر جایی که تو ضعفتو بپذیری، هر ضعفیو که بپذیری تبدیل به قدرت میشه. اون لحظه ای که بفهمی این ضعف وجود داره، شناساییش خودش خیلی مهمه. خب یه کوچولو بریم زندگی شخصی، یه کوچولو از این فضای فاصله بگیم، دوباره البته بهش برمیگردیم، راجع به فن بیانت میخوام صحبت کنیم، یه ذره راجع به ارتباطات میخوام صحبت کنیم، بهش برمیگردیم. به من بگو ببینم، اول از همه این که تفریحات شخصی چیه، روز ایدئال چه روزیه، استراحتات چه شکلیه؟
استراحت اولم خوابه، خوابیدن رو خیلی دوست دارم. به عنوان یه آدم عقده‌ای نسبت به خواب هستم که همیشه کم خوابی دارم، یعنی اصلا آدم پرخوابی نیستم، ولی به عنوان یه چیز تلی ذهنی دارم نسبت به خواب. حالت عادی من دارم روزی 4 ساعت تا مثلا 8 ساعت میخوابم، یه چیز نرمال حساب میشه، ولی تو تله ذهنی هستم، چون از وقتی یادم میاد کم خوابی داشتم و از وقتی یادم میاد تا آخر شب باید یه کارای اضافی انجام میدادم که بقیه انجام نمیدادن. و تفریحات بعدی رو میخوام نام ببرم، فیلم خیلی دوست دارم و کتاب رو باش ارتباط میگیرم و همیشه باش دوست بودم. جالب، کتابخانه من برعکس اون چیزی همه فکر میکنن، تعداد کتابهای غیر مهندسیش خیلی بیشتر از کتابهای مهندسیش شده الان و همچنان هم داره رشد میکنه. به علاوه این که فیلم دیدن هم جز علایق من بوده و هست همیشه.
و سفر، چون میبینم که اهل سفر هستی.
آره، سفر رو به عنوان یک ابزار کاری بهش نگاه میکنم. وقتی میری سفر و درست میری سفر، یعنی میری که واقعا ذهنو خالی بکنی، با دست پر برمیگردی، با ایده برمیگردی، با انرژی برمیگردی و روی کار تأثیرش برمیگرده. سفرها رو هرچند کوتاه همیشه دارمش، به صورت میانگین اگر من نرسم سفر بروم، دو هفته یک بار یه روز آف میکنم برای سفر مدیتیشنی خودم، سفری که میرم وسط طبیعت و مدیتیشن برای آرامش، خالی کردن ذهن، و یه صبح میرم آخر شبی برمیگردم. و این روال جدا زندگی، روتین زندگی من بوده همیشه.
ایوالله. یه کتاب به اون معرفی کن و یه فیلم به اون معرفی کن.
فیلم بخوام معرفی بکنم،
این معرفی به معنی آموزش نیست، میتونی
آره.
فیلمی که
مورد علاقه‌ام رو، من چیزی نیستش که الزاماً شاید برای ارتباط نگیرید باشه. سری پدرخوانده رو معرفی میکنم، پدرخوانده یک رو مخصوصا، چون احساس میکنم هم درس بیزنس داره هم درس زندگی داره اتفاقاتی که دوش میفته و البته یکی از شاهکارهای تاریخ سینماست بدون شک. اگر بخوام کتاب معرفی بکنم، کتاب قدرت بی پایان آنتونی رابینز رو معرفی میکنم که فکر میکنم یک دایره المعارفی باشد از محتوای انگیزشی، و بیام جلوتر کتابای اخیر رو، کتاب اشرافزادگان فقیر رو معرفی میکنم، کتابی که مجدداً معتقدم آنچرا که از روانشناسی مثبت اندیش ما توی ذهنمون هست و گوشه و کنار شنیدیم رو اشرافزادگان فقیر توی یه کتاب جمع کرده و داره همش رو با یه پکیج به ارائه میده و همین.
ایوالا. فیلم یا سریال؟
فیلم.
اهل هنر هم گفتی هستی؟
بدم نمیاد. هنر دوستم بیشتر.
هنر دوستی بیشتر.
آره.
کتاب خارج از عمران و کتاب خارج از توسعه فردی چی؟
خارج از عمران و توسعه فردی کتاب قوی سیاه رو معرفی میکنم، اثر نسیم نیکولاس طالب.
آدم عجیب غریبه این واقعا.
واقعا ساختار رو شکست و ساختار آنچرا که ما از موفقیت فکر میکردیم رو شکست، آنچرا که از رشد سازمانی و بیزنس فکر میکردیم اومد عوض کرد و توی یه جمله اومد ثابت کرد به این که روندهای قبلی نتایج قبلی رو ندارد. جمله رو عجیبا برعکس گفت، ما همیشه میگفتیم روندهای قبلی نتایج قبلی رو داره، اومد گفت نه روندهای قبلی نتایج قبلی رو نداره. توی دنیای به هم ریختگی پارامترها صحبت میکنیم، پارامترهای ناشناخته توی این دنیا زیاده و اتفاقا بردای ما رو پارامترهای ناشناخته خواهد بود و توصیه میکنم حتما یه برقی بهش بزنن.
یه جمله داره این دوستمون، میگه که دوستمون که یه نقل قول خیلی قشنگ داره که خیلی به اون صحبت من و تو که اونجایی که همه چی تیک خورده، احتمالاً این آدم وقتی اینو گفته که تو زندگیش همه چی تیک خورده، میگه اگر شما یک روز کامل تو میتونی بگی چه اتفاقی قراره بیفته و چه کارهایی قراره بکنی، تو یه مرده‌ای. و این میگه که آره، یعنی تو یه قسمتای از زندگیت باید یه دوستی رو ببینی غیر منتظره و نه دو هیرچی بری وایسی باشه چایی بخوری یه ذره گفتگو، و اون قسمتای اتفاقی که تو زندگیت اتفاق میفته اون دقیقاً اونجاها زندگیه، باقیش اونجایی که تیک میزنی میری جلو که
قشنگه.
آره اینم جمله این دوستمونه و منم خیلی دوستش دارم، خیلی جزء اندیش خواستم بگم نویسنده خواستم بگم جزء اندیشمندای مورد علاقه منه بابا.
یقیناً همینطوره و داستان اینه که اصلا ما خلاقیت همون از بین همین است و اون نظم فردی که ازش صحبت می شده همیشه، آقا انضباط، قضیه اینه که تهش ما رو به یک آدمی مثل بقیه تبدیل می کنه. اگه نگاه بکنیم رشدای ما اتفاقا از بی نظمی همون بوده، از اون کارهایی بوده که روتینمون نبوده و قرار نبوده اون کار رو اون روز انجامش بدیم، اون کار رو انجامش دیدیم. رشد از اون آدمایی بوده که غیر منتظره دیدیمش، اون جاهایی که غیر منتظره حضور داشتیم و اون انعطافی که اولش صحبت کردم که سلبیته رو بشکنیم، اون سه ماهی که طول کشید من یاد بگیرم این نرم باش، ولش کن، بذار ببین چی میگذره، ببین برای چی دنیا میخواد بیاره. و حقیقت اینه که اگه واقعا رویات درست باشه، اگه ذهنتو درست برنامه‌ریزی کرده باشی، مطمئنن حوادث همش به نفع توه. بس اذیت نکن خودتو. دیدم آدمایی که الان وقت ندارن نظم فردی، این کارا رو نداره. پادکست امروز فکر میکنم یکی از نمونه‌هاش بود که دیروز من فهمیدم امروز پادکست دارم و همینقدر راحت به هم اتفاقی نمیفته. یا صبح زود برگزارش میکنیم یا شب برگزارش میکنیم، نهایتا هم یه جلسه رو پس و پیشش میکنم تا برسم، آسمونی به زمین نمیاد و نیازی نیست انقدر دقیقا روتین ها و برنامه ها روی کاغذ بیاد و فکر بکنیم همش همونه.
دقیقا همینه و من باز ازت تشکر میکنم که وقت گذاشتی اومدی. میدونم که دایره ارتباطات خوبی داری و دیدم که روابط خوبی داری، تو پروژه‌های خیلی زیادی اسمت من شنیدم، یه کوچولو راجع به این برامون بگم. دایره ارتباطات چه کمکی بهت کرده؟
ببین دایره ارتباطات اولا بگم باید کاملا انتخابی باشد، یعنی خودمونو تو این یه مورد به جریان نسپاریم که جریان قراره منو کجا ببره، چون یه اتفاقی میفته همیشه جریان ما رو به سمت آدم‌های پایین‌تر از خودمون میبره، چون یک میل ذاتی آدم ها دارن که با آدم های بزرگتر از خودشون رابطه بگیرن و این تا تاریخ همیشه این رو داشتیمش. ما همیشه دخترها دوست دارن با پسرهای قوی تر از خودشون دوست بشن، پسرها دوست دارن با خانم های قوی رابطه بگیرن و توی سطح‌های پایین‌تر هم همیشه این بوده. این یعنی چی؟ یعنی این که توی ارتباطات باید گزینش بکنیم و گزیده انتخاب بکنیم. یه جمله برایان تریسی داره، میگه درآمد تو برابر با میانگین درآمد 5 نفر از نزدیکان توست. و اگر من این جمله رو بخوام کاملش بکنم، ادامه میدم، میگم نه تنها درآمد تو، بلکه شخصیت تو برابر با میانگین شخصیت 5 نفر از اطرافیان تو. خیلی مهمه خودتو در معرض چه ارتباطاتی قرار میدی و تو چه ارتباطاتی احساس صمیمیت بکنی، چون شک نکن اونجایی که احساس صمیمیت میکنی شبیه اون جمع خواهی شد. و پس لطفا اینو درست انتخابش بکنیم. وقتی از یه لولی داریم میخوایم لول آپ بکنیم، یه تعداد آدم رو از دست میدیم. اصلا حالت بد نباشه، اوکیه. اگر این نباشه عجیبه. اگه آدم از دست ندی و لول آپ بکنی، این لول آپ نکردی تو، چون باید از یه جمعی بیای بیرون با یه جمع دیگه دوست بشی. این چیزی که سعی کردم تو این سالها بهش دقت بکنم و هنوزم دارم دقت میکنم و برعکسش هم دیدم. روزایی هم دقت نکردم هم دیدم حالم چجوری شده و صبحش چجوری پاشدم وقتی شبش با جمع اشتباهی گشتم. وقتی ارتباطاتو بهش دقت بکنی، خود به خود هم فرکانس میاد بالاتر، هم آدم های هم فرکانس خودت بهت نزدیکتر میشن. و اون چیزی که دنبالش اینه که با آدم حسابی ها بپری، پروژه از پروژه های خوب برسه، از جای خوب پروژه برسه، داره از اینجاها شکل میگیره. همین.
خیلی عالیه. و من حالا یه شوخی، یه بار یه جمعی نشسته بودیم 5 نفر از همکارای ما و حالا هیئت مدیره توری نشسته بودیم و نمیتونستیم یه تصمیمی بگیریم و در واقع تصمیم آخر من باید میگرفتم، ولی این دوستان باید به عنوان مشاور، به عنوان نظر، به عنوان تصمیم ساز کمک میکردن و واقعا هم چالشی بود. من یهو خیلی عصبانی برگشتم گفتم واقعا امیدوارم این که میگن هر کسی متوسط 5 نفر دورشه درست نباشه. خب خیلی شنیدم که فن بیان، خیلی شنیدم که، خیلی دیدم که فن بیان خوبی داری و کمکت کرده، اکتسابی بوده، داشتیش، به دستش آوردی؟
سوال خوبیه. و فن بیان رو باید ببینیم از کجا میاد بیرون. آره من فن بیانم خوبه، ولی برمیگرده به تعداد کلماتی که آدم ها بلدن و میتونن ازش استفاده بکنن. مطمئنن اگر به من بگن با 500 تا کلمه صحبت بکن، یه جور صحبت میکنم، کاری که همه مردم انجامش میدن با 500 کلمه صحبت میکنن. اما اگه به همین آدم بگی با 2000 کلمه صحبت بکن، حالا یه مدل دیگه باید صحبت میکنه. این اون دیسیپلینیه که باید حاکم باشه و باید بفهمیمش. فن بیان از کلمه میاد بیرون. کلمه از کجا میاد بیرون؟ مطالعات ما و اشعار کلاسیک ما. شما دقت بکنی آدمایی که میگی فن بیانشون خوبه، برو بینشون ویژگی مشترک سعی کن پیدا بکنی، به طرز عجیبی میبینی همشون کلمه بلدن و تعداد کلمات جدیدتری رو استفاده میکنن. بعضیا تو ادبیات کلاسیکن، بعضیا انگلیش بلدن، کلمات انگلیش قاطیش میکنن. هر آنچه که هست میفهمی یه تعداد کلمه اضافه داره استفاده میکنه. این از کجا میاد بیرون؟ یه ذره من خوش شانس بودم، ولی از جای فهمیدم دیگه عمدن ادامهش دادم بازی رو. خوش شانسیم اونجایی بود که ما تو خونمون حافظ خوانی میشد و مامانم از سن خیلی پایین ها، مثلا سن 7 سالگی برای من شعر حافظ میخوند. نمیفهمیدم اینا چیه، فقط گوش میدادم بعضیش حفظ میشدم. طوری که به 11 سالگی رسیدم مشاعره میکردم با خودش و همین الان هم مشاعرم جز چیزایی توش ادعا دارم، میتونم مثلا بشینم با اساتید مختلف بشینم توی مشاعره و صرفا حفظم خیلی چیزا رو. اما این حفظیات اونجای فکرشو نمیکنی تو رو نجاتت میده توی دو جا. یک، توی بیان، اونجای کلمه کم میاری به تو کلمه جدید میده. دو، توی فلسفه ها به تو کمک میکنه. جایی که زندگیت به یه بنبست میخوره، باید یه فلسفه براش پیدا بکنی، چون اگه فلسفه نداشته باشی برای بنبست ها نابود میشی. ویکتور فرانکل میگه ناامیدی رنج بی فلسفه است. پس فلسفه ها از کجا میان بیرون برای اون لحظات خاص؟ این اشعار، این داستان‌ها، این قدمتی که توی تاریخ برای ما گذاشته شده، این گنجی که گذاشته شده برای ما، جاییه که میتونیم توی بنبستا بریم سراغش و دست بذاریم یه دونه ازش مولانا برداریم بهمون بگه تو مگو همه به جنگ اندازه صلح من چه آید، تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برافروز که یکی چراغ روشن ز 1000 مرده بهتر. میگه وسط بنبست و قفل شدن زندگی میگه ما با تو خودت کار خودتو بکن ولش
کن، اینجایی که اسمش هیچ کاری از دست هیچ کی برنمیاد، از دست خودت برنمیاد.
فلسفه ها نجاتمون میدن و این جاییه که من فکر میکنم ادبیات کلاسیک به کمکم اومده، هم توی بیانم هم توی فلسفه یابیم.
ایوالا بریم یه کوچولو راجع به فضای حرفه‌ای خیلی دوستشم یه شعر از مولانا بخونم، احساس کردم ممکنه اشتباه بخونم، به همین خاطر بیخیال شدم. فقط میگمش، مضمونش اینه که میگه گر از آسمان ببارد زهر زهر زهر، کام من شکر اندر شکر اندر شکر است. مطمئن نیستم درست بیانش کنم اینا، ولی واقعا منم عاشق حافظم، دیوونه حافظم، مولانا رام که دیگه. یه کوچولو بریم زندگی حرفه‌ای، زندگی که الان درگیرشی. اول از همه اینکه چجوری این همه کسب و کار، حالا من از اول صحبت که گفتید این من همشو نمیدونستم، یه بخشایشو میدونستم، این همه کسب و کار چجوری داری مدیریت میکنی؟ ساخت سازوکار خاصی بابت این مدیریت داری؟
ببین، اولین قانون پرکاریه، یعنی به شدت ساعت کار من بالاست و اینو به عنوان یک روتین زندگی منه. توی شرایطی که همه قبل از خوابشونه، من دارم قبل از خواب فکر میکنم و ایده مینویسم و این سالهای ساله که اینجوری بوده است. به صورت عادی ساعت 2-2:30 میخوابم، از اون طرفم صبح دیگه ساعت 9:30 حداقل، حد اکثر تایمی که باید من سر کار باشم. و این نکته اولش. نکته دوم، ببین وقتی یه چیزی رو به ذهن قلابش میکنی، ذهن توی حالتهایی که تو اصلا داری کار دیگه انجام میدی، او داره اون مسئله رو حل میکنه. مهمه که سوالهای درستی از ذهنمون بپرسیم، اون جواب رو به هر حال پیدا میکنه. سوال درست اینه که من توی این کسب و کار مثلا چگونه رشد بدهم کسب و کار رو، این یه سواله. سوال بعد چیه؟ سوال بعد اینه که چرا رشد نمیکنه؟ برای هر دوتا ذهن جواب پیدا میکنه. اگر من بهش بگم چرا رشد نمیکنه، چرا کم پول در میارم، چرا فلان کارمندم فلان، چرا فلان جا پروژه نشد، چرا چرا چرا، اونم به تو میگه خب اوکی من بهت بگم چرا رشد نمیکنی، بذار بهت بگم. یعنی رشد نکردن رو میپذیره و بعد تازه به تو یه عالمه فکت میده، تکش تو فاکتور نگاه میکنی، عادیه دیگه، من رشد نمیکنم، نباید رشد بکنم دیگه با این فاکتور. اما وقتی سوال عوضش میکنی، میگه چگونه رشد بکنم، بازم بهش جواب میده. اینا رو کی به تو جواب میده؟ اصلا فکر نکن لازمه تو فکر بکنی به اینکه چگونه من رشد بکنم، تو فقط کافیه بپرسی چگونه رشد بکنم رو. او خودش در زمانهایی که تو داری یه موزیک گوش میدی، زمانی که داری زندگی عادی تو میکنی، زمانی که خوابیدی، ضمیر ناخودآگاه تو داره مسئله حل میکنه و این مسئله ها نمودش توی تصمیم گیری های تو توی روزهای بعد خودش رو نشون میده. نکته بعدی، اگر از بحث ذهن خارج بشیم، از بحث پرکاری خارج بشیم، میرسیم به یه چیزی به نام سیستم سازی، به توانایی مدیریتی میرسیم که قرار نیست همه یه کارا رو خودمون انجام بدیم. تا یه جایی آره، ولی از یه جایی به بعد باید بپذیریم واگذاری مسئولیت چیز بدی هم نیستش. باید کمالگرایی رو کنار بذاریم، بگیم اصلا حتی به غلط، حتی به اشتباه باید این کار رو کس دیگه ای انجام بده. و هر چقدر با این بیشتر کنار بیای، میتونی گسترش بدی کسب و کارت رو. و از اینجا به بعد میرسه به این که خب تو HR چجوری میخوای استخدام بکنی، چجوری آدم ها رو بسازی، چجوری آدم ها رو نگه داری، چگونه آدم ها رو وفادار به خودت نگه داری، تا نهایتا بتونی تصمیم بگیری به این که کی میتونه یک مدیر لایقی باشه برای من. و این اتفاق الان داره میفته. الان بخش های مختلف کسب و کار من مدیرانی دارن که ازشون گزارش میگیرم و براشون مشاور هستم، براشون رفیق هستم، براشون مربی هستم. و جلوی در اتاق من خیلی جالبه، ننوشته مدیر، ننوشته منیجر، نوشته کوچ، نوشته مربی جلوی در اتاق. و هر کی میاد مهمون تعجب میکنه، میگه این چیه جلوی در اتاق زده؟ میگم واقعیت من اینه، من یه مربی ام برای مدیرام، نه بیشتر، نه انتظار دیگه از من نباید داشته باشن. فکر میکنم با این سه تا قانونی که گفتم حل بشه، یعنی یک پرکاری شدید، دو شرایط ذهنی درست و درست سوال پرسیدن و درست فکر کردن، سه اعتقاد به سیستم سازی.
عالیه. میگه گام اول مدیریت تفعیض صحیح اختیارات است. و یه جمله باحال دیگه هست، میگه اختیار تفعیض میشود، مسئولیت تفعیض نمیشود. یعنی در نهایت اگه من مدیرم اشتباه کنه، من پاسخ دارم. عالی بود. الان راجع به کارهای طراحی سازه میکنی، طراحی های مختلف، حجم کاری الان چطوره، چه پروژه هایی درگیریم؟
حجم کاری که الان باش درگیریم، همین الان بخوام بهت بگم، پروژه منطقه 4 رو داریم که رفته و طراحیش تموم شده، رفته تو اول اجرا که ایشالا اجراش هم با خودمون خواهد بود. پروژه آذرشهر رو داریم، منطقه 6 هست که طراحی و اجراش کامل با خودمون بود و توی پارت 2 نصب اسکلت فولادی پروژه هستیم. و یه پروژه دیگه توی شهر ری داریم، پروژه بزرگی هست نسبتاً و 8000 متر کار هست. حالا توی مرحله اسمش بذاریم فاز صفر هستیم، جایی که داریم مطالعات رو براش انجام میدیم تا بدیمش بیرون، و یه سری هم خورده کار از قبل داریم که داریم جمع و جور میکنیم از این ادیتایی که معمارا وسط پروژه ها به ما میدن و همیشه درگیرش خواهیم بود با پروژه، ما ازدواج میکنیم تا تموم بشه پروژه.
اول صحبت یه گپ خصوصی داشتیم، گپ خصوصی که گپ خودمونی داشتیم راجع به وضعیت صنعت، و تقریبا جفتمون رکود و روش نظر داریم، و تو یه آماری گفتی که خیلی برای من جالب بود.
ببین آره، ما الان توی شرایطی هستیم که صنعت ساختمان توی یک استوپی داره به سر میبره، و علتش هم مشخص، خرید و فروش نمیشه تا وقتی تو لول خرید و فروش نشه، تو پایین تر هم ساخته نمیشه. ولی یه چیزی رو به نظرم نادیده میگیرنش، این که ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم 40% نرخ اشتغال این کشور وابستگی دارد به صنعت ساختمان.
این عدده برای من اولش خیلی درشت اومد، بعدش که تو توضیح دادی دیدم
40% بخوایم حساب کتاب بکنیم چگونه. خب ما میدونیم چند صد شغلن که تا یه ساختمون ساخته بشه مستقیم باش درگیرن، چند صد شغلن میان یه کاری میکنن میرن، پیمانکارای بخشای مختلف، کارگرای بخشای مختلف، تیم مهندسی هستن و میاد جلو. اما غیر از این چند صد تا شغلی که ما میشناسیمش، چند صد و شاید خیلی بیشتر، شاید به هزار برسه، شغلایی که توی بک یه لایه هم دورتر از با صنعت ساختمان هستن. مثال همون در و پنجره سازی هست، میگه آقا پنجره دو جداره تولید میکنه، اوکی تو پنجره ساز تو این شرکت رو میبینیش، اما نمیبینیش تو این شرکت یه سری مدیر هستن، یه سری کارگر هستن دارن کار میکنن، و تو نمیبینی که این پی وی سی که داره خریداری میشه مال این شرکت نیست، خودش میره از یک کارخونه دیگه این پی وی سی رو میخره، و اون باز میره از یه وارد کننده یه بازرگانی میره اونو واردش میکنه، و هر کدوم از اینا یه سری آدم دارن توش کار میکنن، و فقط یه در و پنجره سازی رو بزنی مثلا میرسی به همون چند صد تا رو فقط تو در و پنجره بهش میرسی، که چند صد تا فقط تو در و پنجره دارن نون میخورن. و همینطوری هر بخش رو تو آهن‌آلات دست بذاری، تو سیمان دست بذاری، هر جایی رو دست بذاری، میبینی که این اتفاق داره میفته. به همین خاطر صنعت ساختمان رو بهش میگن صنعت پیشران، چون وقتی صنعت ساختمان میره جلو و قدرت میگیره، پشتش صنایع دیگه راه میافتن و همه قدرت میگیرند، اشتغال جریان پیدا میکنه. یاداوری میکنم برای اینکه تایید بکنم حرف خودم رو، به سالهایی که مسکن مهر جریان داشت توی کشور، سالهای بسیار پر رونقی بود بدون شک، برای تمام صنایع هم پر رونق بود. الان اگر به عنوان خاطره خوب بخوایم یاد بکنیم چه سالهایی صنعت ساختمان سالهای خوبی داشت، چه سالهایی کل کشور حالشون بهتر از الان بود، میگیم همون سالهایی بود که مسکن مهرا جریان داشتن و تون تون داشت ساخته میشد، یک عالم آدم سر کار، یه عالم گردش مالی داشت اتفاق میافتاد. و الان چرا نیست؟ دقیقا همینه، ما الان نیاز داریم به پروژه هایی که پیشران بشن و هنوز نداریم اونا رو.
توسعه، سرعت فلان در و رونق اقتصادیه و همه اینا دست به دست هم بده این چرگردونه را بیفته، و اشتغال زایی 40% عدد خیلی قابل توجهیه، خیلی عدد قابل توجهیه. خب امیر، میخوام بدونم که چشمنداز خودت، مجموعه هایی که داری مدیریت میکنی، برای 10 سال آینده، برای آینده هر سالی که فکر میکنی، 20 سال آینده، 5 سال آینده، چون میدونم که آدم ها نحوه نگارششون متفاوته، چی دیدی برای مجموعه ها و ما تو رو کجا خواهیم دید به امید خدا تو 10 سال آینده؟
من الان دیگه چشماندازم برای آدم های مجموعه همه، و 10 سال دیگه دارم میبینمشون که اونا چقدر درآمد داشته باشن، اونا سوار چه ماشینایی باشن، و اونا سطح زندگیشون به چه شکل باشه. و معتقدم اگر من به اون فکر بکنم، خودم هم رشد کردم خود به خود. و نکته بعدی، اگه بخوام یه مقداری شخصی به قضیه نگاه بکنم، دیگه برای من تاثیرگذاری شده اولویت الان، و اهداف مالی من انقدر دیگه برای من بولد نیستش. اگرم بخوام بازم کاری‌تر به قضیه نگاه بکنم، من 10 سال دیگه توی ایران فکر نمی‌کنم دیگه کاری رو برای انجام دادن داشته باشم، و احتمالاً خود مجموعه کاراشون رو انجام بدن.
برنامه بین‌المللی شدن دارید؟
دقیقاً. و
تو چه حوزه‌ای؟ حوزه خلیج فارس بزرگتر شد؟
حوزه آموزش و هر آنچه را که با زبان انگلیسی بتونم باهاش ادامه بدم، چون تسلطم اونجاست و فکر می‌کنم بتونم کار خوبی بکنم، و آموزش هام رو میخوام به سطح دیگه ای به منتقلش بکنم. احتمالاً شاید سالهایی رو ببینیم که من اینجا آموزش ندم، یا آموزش هام رو دیگه توی سطح خیلی ارزونی قرار بدم و کار گرونم و جای دیگه ارائه بدم، و میخوام این اتفاق بیفته. با توجه به شرایطی هم که از کشور میبینم، فکر میکنم درستش اینه که بشه درآمد دلاری رو از جای دیگه تامین کرد و آموزش ها رو توی کشور خودمون با قیمت پایین تری ارائه داد، و فکر میکنم اینو بهش برسم هر چه زودتر.
به امید خود من برات آرزو میکنم که این اتفاق بیفته. توی حوزه های حالا بغیر از خارج از ایران بحث طراحی یا بحث های این مدلی هم دنبال میکنی؟
بحث های طراحی رو همچنان جزء زندگیم خواهد بود، چون باهاش بزرگ شدم و نمیتونم اینو نادیدش بگیرم و حتما دنبال میکنم. به دو دلیل، چون معتقدم مدرسی که دستش توی کار نباشه یه جایی رو که لازمه رو کم میاره و حرفاش اون وقت میشه حرفای دانشگاهی. اگه قراره یه قدم از دانشگاه من فاصله بگیرم، باید رابطم رو بازار کار در سطح بالا نگه دارم. بله، یقینا تیم طراحی من هم پای من خواهد اومد و مدیران اونجا هم باشون صحبت کردم اینکه قراره بریم به اون نقطه برسیم ان‌شاءالله.
به امید خدا. امیر، برای یه مهندس جوان که تازه فارغ التحصیل شده چه توصیه‌ای داری؟ یه سوال دیگه هم هست، برای یه مهندسی که تازه وارد ترم یک رشته عمرانه، حالا از هر شاخه‌ای که بهمون میخوره، برای اون چه توصیه‌ای داری؟ اینا خیلی شبیه همه، ولی من تو میدونیم که با هم فرق می‌کنه. یعنی کسی که مدرکشو گرفته الان توی بازاره با آدمی که تازه وارد دانشگاه شده متفاوت.
اونی مدرک گرفته میگم اون چیزی که فکر میکنی تو داری و فکر میکنی صاحبش هستی فقط 10% مسیر رو تو الان طی کردی، هرچند خیلی سخت.
یعنی نظرت اینه که مدرک تحصیلی، یعنی لیسانس، فوق لیسانس یا هرچی، 10% مسیر؟
10% با تمام این که به سخت گذشته، شبای امتحان سختی رو گذروندی و فکر میکنی کار بزرگی کردی، دوست ندارم این آب سرد بریزم رو سرت، ولی حقیقت اینه که 10% مسیر رو اومدی. از اینجا بعد بازی تو تازه شروع میشه. بهش میگم به همون اندازه که تو دانشگاه وقت گذاشتی، اگه 4 سال، اگر 5 سال وقت گذاشتی، 4 تا 5 سال آینده هم باید در دانشگاه بازار کار وقت بگذرونی تا تازه برسی به اول استاندارد بازار کار. تکرار میکنم، اول استاندارد بازار کار، نه تاپ لول شدن تازه توی بازار کار. و بهت میخوام این خبر رو بدم که این بازار خیلی خاک خوردن داره و قرار بارها زمین بخوری، قرار بارها کارتت خالی بشه و قرار بارها و بارها بگی من این راه رو اشتباه اومدم و بگی من این رشته رو کاش انتخاب نمی کردم. و اینا رو به ذهنتو براش آماده بکن. اگر به این نقطه رسیدی روزی که گفتی کاش این رشته نمی اومدم، اون روز یاد حرف من بیفت و بدون راه رو داری درست میای که به اینجا رسیدی.
پس قطعا از تو اینو خواهیم شنید که به کسی که تازه وارد دانشگاه میشه توصیه میکنی که همزمان وارد بازار کار هم بشه.
یقینا راهی بوده که خودم رفتم و گفتم کارآموزی من از سال اول دانشگاه هم شروع شد و حالا اسمشو بذاریم کارآموزی یا مهارت آموزی یا آموزش دیدن باید باشد. و کلاسای فنی حرفه‌ای رو داشتم، اون زمان مد بود فنی حرفه‌ای داشت سری آموزشا رو میداد و کلاسای فنی حرفه‌ای رو داشتم کنار دانشگاه شرکت می‌کردم، کلاسای فوق برنامه انجمن علمی رو شرکت می‌کردم. سمیناری نبود که تو دانشگاه ما برگزار بشه و من تو اونجا نشسته باشم و درباره‌اش اطلاعات نگیرم. بله، دقیقاً از ترم اول بهش میگم باید بری جلو و باید به این فکر بکنی. و یه نکته هم خارج از مهندسی بگم، برای اون حدود سنی میخوام بگم ببین سن خیلی گلی داری، چون تایمت خیلی برکت داره تو اون سن. تو میتونی درس بخونی، میتونی دوره همی بری، میتونی خوش بگذرونی، میتونی همزمان سفر بری، میتونی کنارش فیلم ببینی، میتونی شبا بشین تا دیر وقت با بچه ها برق بازی کنی و همچنان هم وقت داری، بازم هنوز وقت اضافه داری. چون درس خوندن واقعا انقدر کار بزرگی نیستش. الان بهش نگاه بکنیم میگیم کار بزرگی نیستش. تو درس میخونی، تو جزوه میخونی، امتحان میدی و این انقدر اینه وقت نمیگیره. نکته بعدی، انرژی که داری رو قدرشو بدون. میخوام بهت خبر بد بدم، وقتی سن دست سیرت بشه تو یه سری کارا رو دیگه نمیتونی انجام بدی. وقتی به 35 برسه خیلی سخت‌تره، وقتی به 40 برسه خیلی خیلی سخت‌تره دیگه. مثال میزنم، تو دیگه راحت‌تر نمیتونی، مثل قبل راحت نمیتونی شب بیدار بمونی، تو دیگه مثل قبل راحت نمیتونی صبح زود پاشی، چون تای بدن تو دیگه خسته، ذهنت خسته شده. حتی دیگه مثل قبل راحت یاد نمیگیری، تو باید چند بار چیزی رو قبلا یه بار میخوندی رو بخونی تا یاد بگیری. قدر اینو بدون. نکته بعدی که میخوام بگم بیشتر لذت ببر از زندگیت. زندگیت رو در ابعاد مختلف کشف بکن. میخوام بگم مهندسی فقط یک بعد از دنیای تو خواهد بود، اما توی دنیا به چیزای ابزارهای دیگه هم غیر مهندسی نیاز پیدا خواهی کرد که باید بتونی عمق بدی به بقیه بخشای زندگیت. بیشتر سفر برو، بیشتر کتاب بخون، بیشتر دوره همی برو، بیشتر موزیک گوش بده، موزیک متنوع گوش بده، هیچ اشکالی نداره. اگر هم تتلو گوش بدی هم استاد شجریان گوش بدی، هیچ آسمونی به زمین نمیاد و باید این کارو انجامش بدی تا بتونی عمق بدی به شخصیت خودت. ازت خواهش میکنم بیشتر وارد ارتباط شو، بهترین سنه، عاشق شو، هیچ اشکالی نداره. عاشق شو، شکست عشقی هم بخور، نوش جونت. بذار دفعه بعدی که یه آهنگ از محسن چاوشی شنیدی بیشتر لذت ببری از آهنگ چاوشی، چون برای تو یه سری خاطرات رو زنده بکنه و بگی یادش بخیر یه روزی منم عاشق شدم، یه روز این خاطره برای من با این آهنگ زنده میشه. و اگر آهنگ تعداد آهنگایی که خاطرات رو برای تو زنده میکنه برای تو بیشتر بشه، بهت این خبر خوبو میدم که داره شخصیتت عمق پیدا میکنه. ازت خواهش میکنم بیشتر لذت ببر از زندگیت. و این تایمی که گفتم برکت داره، منظورم این نبود همشو بذار برو درس و کار و مهارت آموزی بکن، نه، منظورم این بود که از این برکت تایمت برای تمام اینا استفاده بکن. بذار تهش وقتی شد 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، برای بچه ها و نوه هات داستانهای بیشتری داشته باشی تا تعریف بکنی. به میزان داستانهایی که تو خواهی داشت، شخصیت قوی تر و ارزشمندتری رو خلق میکنی.
هی والا من اینو باید اوایل صحبتم ازت میپرسیدم، ولی چون این صحبت برکت رو کردی، صحبت این محدودیت تایم رو کردی، یه کوچولو از زندگی شخصیت اونجایی که عشق به اون بچه بگو، اینو خیلی دوست دارم بشنوم، چون هم به درد خودم میخوره هم احتمالاً به درد.
بله، برای من کلمه دلتنگی حقیقتاً با دخترم معنا پیدا کرد. یعنی تا قبل از اون شاید اگر یه نفر به من میگفت دلم تنگ شده، اینقدری درک نمیکردم داره در باید چی صحبت میکنه. دلم برای بابام، مامانم، همسرم، دوست دخترم تنگ شده، میگفتم خب میبینیش بالاخره دیگه، حالا الان دلتنگی چه معنی داره برای تو. ولی وقتی دخترم به دنیا اومد و اون رابطه به پدر و دختری برقرار شد، تازه فهمیدم که یعنی چی دلتنگی، یعنی مثلا من الان نبینمش حالم بده و این یعنی چی. نکته بعدی اینه که برات مهم میشه که قراره چه داستانی از تو بشنوه وقتی بزرگ شد، وقتی تو نیستی قراره درباره تو چی گفته بشود از زبان او. و حالا بود تو یک کوله پشتی میشه که این کوله پشتی رو به این فکر میکنی که یه بخشیشو قرار انتقال بدی به نفر بعدی، و اون نفر بعدی قرار از این کوله پشتی چی بگیره. قرار یک تعدادی عقده و آسیب روانی رو از پدر به فرزند انتقال پیدا کنه، کاری که خیلی وقتا تو خیلی از خانواده ها انجام میشه. یا اینکه نه، قرار یه بخشای خوبی هم براش یادگاری بذاری که یه روزی تو داستانش تعریف بکنه، بگه اینو یادش به خیر بابام انجام میداد، نه اینکه بابام میگفت.
میگن پدر شدن تنها حسیه که نمیشه تعریفش کرد، باید بیشی تا متوجهش بشیم. امیر عزیزم، من برات آرزوی موفقیت میکنم و خیلی لذت بردم از همصحبتی باهات. حرفای فوق‌العاده‌ای زدی و خیلی ممنون از اینکه بدون قلقش خیلی راحت، صمیمی، خودمونی، هر آن چیزی که داشتی همونطوری که بی مربی، معلم، صادقانه گفتی و من لذت بردم از همصحبتی با تو. یه سوالی هست که من عاشقشم، خیلی دوستش دارم، اونم اینه که معمولا هم میذارم برای جمع‌بندی، برای پایان پادکست این سوال میپرسم. اونم اینه که امیرتاهای 36 ساله به امیرتاهای 18 ساله چه توصیه‌ای داره، چه نصیحتی میکنه اگه برگرده اون زمان بخواد به این بچه یه چیزی بگه.
بهش میگم این نیست بگذرد، آروم باش، میگذره، خوبم میگذره، چه تو دست و پا بزنی چه نزنی اون اتفاق برای تو میفته. تو اگه رویات درسته، اگر اهدافو گذاشتی دیگه گذاشتی، میشه بیخیالش شو. نوشتی هدفتو تو کاغذ بذار، مچاله کن بنداز دور، اون اتفاق میافته. حالا میخوای بالا پایین بپر، این مترو داره میره، تو هی میخوای صندلی عوض بکنی، صندلی عوض کن، نهایتا از ایستگاه آب بی میرسی. تو میخوای بدوی، میخوای دعوا کنی با مردم توی مترو، میخوای بشینی، ولی تو قرار از ایستگاه آ به ایستگاه بی برسی، چون رویاشو داشتی، یه بار کاشتیش. و بهش میگم آرومتر این نیز بگذرد،
آرومتر این نیز بگذرد. ایوالا، من ممنونم از اینکه اومدی، ممنونم از اینکه وقت گذاشتی و من لذت بردم از هم صحبتی باهات. اگر صحبتی برای پایان داری.
مرسی از خودت، انرژی مثبت خودت، حال خوب خودت، و ممنونم که یه همچین فضایی رو ایجاد کردی. میفهمم این وقتی که داری میذاری چقدر ارزش داره، این انرژی که داره گذاشته میشه، چه خودت چه بچه‌های عوامل پشت صحنه رو کامل درکش میکنم و احترام میذارم به این کاری که داری انجام میدی. تمام قد هستم، هر جایی که کاری کمک از دست من بر بیاد هستم، و در نهایت آرزوی خیر و برکت میکنم برای هر کسی توی هر سالی در آینده که این پادکست رو میشنوه.
به امید خدا. ممنونم ازت، ممنون که اومدی. منم خوشحالم از اینکه با تو هم صحبت شدم و استفاده کردم. پادکست هفتو میشنیدید، ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. اگر اپیزودهای ما رو دوست داشتین، اگر مهمانهای ما رو دوست داشتین، اگر ما رو دوست داشتین، به بقیه دوستانتون هم معرفی کنید و ما از سوالات شما، تجربیات شما و اگر کامنتی، نکته‌ای راجع به مهمونای بعدی و سوالاتی که پیشنهادی دارین به ما بدید، ما ازش استفاده میکنیم و ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. مرسی.